أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين انه خير ناصر المؤمنين. در رابطه با حجیت ظن مطلق گفتیم ادله عقلیه ای رو آوردند. سه تا از این ادله رو یکی بعد از دیگری نقل کردیم و مورد نقد قرار دادیم. دیدیم هیچ کدوم از اونها نمیتونند حجیت مطلق ظن رو از هر راهی که حاصل شده باشه غیر از اون راههای مردم که الان دیگه نیاز به قید زدن هم نداره ثابت بکنند. میرسیم به چهارمین و مهمترین دلیل بر حجیت ظن مطلق، دلیل انسداد است که متشکل از پنج مقدمه است. اول اجمالا اینو بدونیم، اگر همه این پنج مقدمه صحیح و بلا اشکال باشند دلیل انسداد جریان پیدا کرده و بر حجیت ظن مطلق دلالت میکنه. این پنج مقدمه باید باشه تا دلیل انسداد منتج که نتیجهش حجیت ظن مطلق باشه شکل بگیره. اما اگر حتی یکی از این مقدمات دارای اشکال باشد و مخدوش بشه، دلیل انسداد جریان پیدا نخواهد کرد. این یه نکته که اهمیت اون پنج مقدمه معلوم بشه. نکته دیگر اینه که در مورد نتیجه دلیل انسداد اختلاف شده از یه جهت. بعضی ها قائل به حکومت شده اند، بعضی ها قائل به کشف شده اند. اینا رو قبلا داشتید، بعد هم میاد، اما اینجا اجمالا اشاره بکنم. اونایی که قائل به حکومت شده اند اینا میگن آقا در صورتی که مقدمات انسداد جریان پیدا کنند خب نتیجه میشه حجیت ظن مطلق دیگه. کی این ظن مطلق رو حجیت میدونه؟ این حجیت حجیت عقلیه است یا شرعیه است؟ اونایی که حکومت قائل به حکومت میگن آقا در این صورت عقل خودش حکم به حجیت ظن مطلق میکنه، لذا اینو میگن بنابر حکومت. بنابر حکومت در اینجا این ظن مطلق که شد حجت، خودش یه حجت عقلی میشه. اما بنابر کشف اگر بگیم، این حضرات میگن یعنی در صورتی که مقدمات انسداد جریان پیدا کنن صحیح باشند، اشکال نداشته باشند، اینجا عقل خودش حکم نمی کنه، عقل کشف میکند که شارع در چنین فرضی ظن مطلق را حجت قرار داده است. پس اینجا میشه یک حجت شرعی، منطقه عقل کشف از این حجیت شرعیه میکنه. خب این دوتا مقدمه. مقدمه دیگر که بگیم و بعد بریم سراغ مطالب اصلی و در واقع مقدمات پنجگانه ای که برای دلیل انصداد گفته شده اینه که امتثال یا اطاعت، امتثال یا اطاعت حکم واقعی به یکی از هشت صورته. توجه کنید، پس امتثال یا اطاعت حکم واقعی به یکی از هشت صورت. صورت اول امتثال علمی تفصیلی یا اطاعت علمی تفصیلی. امتثال علمی تفصیلی به این معناست که مکلف نسبت به حکم واقعی علم تفصیلی دارد و حکم واقعی معلوم به تفصیل را امتثال می کند. این میشه امتثال علمی تفصیلی. مثلا مکلف وجوب واقعی فلان عمل را تفصیلا می داند و آن را اتیان می کند، انجام می ده چون واجبه. اینجا بگیم امتثال علمی تفصیلی. یا نه، مکلف حرمت واقعیه فلان عمل رو تفصیلا می داند، علم تفصیلی داره، می دونه آقا زنا حرامه، چون علم تفصیلی به حرمت زنا داره ترکش می کنه، اون معلومه به تفصیل رو و اون رو ترک می کنه. اینجا میگه ما امتثال علمی تفصیلی، درست شد؟ گاهی نه، امتثال علمی اجمالی است. اینم باز روشنه، یعنی مکلف نسبت به حکم واقعی علم اجمالی دارد و با انجام احتیاط در صدد امتثال حکم واقعی معلوم بالاجمال در میاد. در همه موارد علم اجمالی اینجوریه دیگه. مثلا مکلف علم اجمالی به وجوب یکی از این دو فعل دارد، احتیاط کرده و هر دو رو اتیان میکنه. یا نه، مکلف علم اجمالی به حرمت یکی از این دو فعل داره، میخواد امتثال علمی اجمالی انجام بده، چه کار میکنه؟ تا ترک میکنه هر دو رو، احتیاط کرده و هر دو رو ترک میکنه. اینجا میگیم آقا امتثال علمی اجمالی. گاهی امتثال ظن خاصه. امتثال ظن خاصه معلومه. پس سوم امتثال ظن خاص. مکلف نسبت به حکم واقعی ظن خاص دارد، و همون حکم واقعی مزنون به ظن خاص رو امتثال میکنه. مثلا فرض کنید خبر واحد ثقه ای بر وجوب یکی از بر وجوب یک فعل بر وجوب یک عمل دلالت میکنه، خب اون وجوب میشه مزنون به ظن خاص دیگه، از خبر واحد استفاده شده. مکلف اقدام به اتیان اون عمل میکنه چون ظن خاص داره. یا در مقابل خبر واحد ثقه‌ای بر حرمت یک عمل دلالت میکنه، مکلف اقدام به ترک اون عمل میکنه بر اساس ظن خاصی که به حکم واقعی پیدا کرده بود رفتار میکنه. مورد چهارم امتثال ظن مطلق یا اطاعت به نحو ظن مطلق. اینجا مثل این که مکلف نسبت به حکم واقعی ظنی از هر طریقی غیر از راه های ممنوع مثل قیاس و اینها حاصل شده پیدا کرده، و همون حکم واقعی مزنون به نحو ظن مطلق رو امتثال میکنه، طرف راجح رو اخذ میکنه. پنجم که دیگه روشنه دیگه، بیشتر در این رابطه حالا بحثم رسن در این رابطه هست که ظن مطلق. فرض کنید مثلا شما شهرت فتوایی رو ظن خاص نمیدونید، شهرت بر چیزی قائم شده شما بر اساس او عمل میکنید ظن مطلق. اجماع رو حجت نمیدونید، اجماع قائم شده بر اساس اجماع عمل میکنید میشه ظن مطلق. یا به هر دلیلی از دیدن یه خبر ضعیف غیر حجت ظن پیدا کردید عمل میکنید میشه ظن مطلق. پنجم امتثال مشکوک، مثل این که مکلف در مورد حکم واقعی شک کرده و اون حکم واقعی مشکوک رو امتثال میکنه. فرض کنید مثلا نسبت به فرض کنید شرب توتون از نظر مکلف مشکوک الحرمه است، شک در حرمتش داره، امتثال مشکوک انجام میده، چیکار میکنه؟ به شک خودش اعتنا میکنه و او رو ترک میکنه. به شک خودش زن نیست، شک اعتنا کرده و اون رو ترک میکنه چون شک در حرمتش داره. یا فرض کنید دعا این در رؤیت الهلال از نظر مکلف مشکوک الوجوبه، شک داره که آیا واجبه یا واجب نیست، میاد به شک خودش اعتنا کرده و اون را اتیان میکنه. هر وقت رؤیت هلال کرد دعا میکنه. گاهی امتثال موهومه، موهوم اون وهم میشه طرف زن دیگه در واقع، یعنی مکلف در مورد حکم واقعی وهم پیدا کرده و اون حکم واقعی موهوم رو امتثال میکنه. فرض کنید ظن به وجود پیدا کرده، یعنی وهم داره به عدم وجوب ترکش میکنه چون غیر واجبه. ظن به حرمت پیدا کرده، وهم عدم حرمت میشه، انجامش میده. پس مثلا وقتی ظن به وجوب یک عمل پیدا کرده، به طرف مقابل یعنی عدم وجوب پایبند میشه، عمل میکنه، ترکش میکنه. یا وقتی ظن به حرمت یک عمل پیدا کرده، باز به طرف مقابلش یعنی عدم حرمت پایبند میشه، یعنی اتیان میکنه، قبلی رو ترک میکنه. بفهمید؟ خب وهم به وجود پیدا میشه، انجام میده، خلاف زن نشتیه. فهمید؟ هفتمین صورت امتثال معدای اصل عملی، نتیجه اصل عملی، یعنی مکلف موردی را محل جریان یک اصل عملی دانسته و اون اصل رو در اون مورد عمل می کند و بر اساس آن و اون اصل در مورد جاری می کند و بر اساس آن عمل میکنه. یه جایی شک داره، میبینه اینجا مثلا شک در اصل تکلیفه، براءت جاری میکنه، بر اساس براءت عمل میکنه. یه جایی میبینه شک در مکلف بهه، محل جریان احتیاطه، اگر احتیاط ممکن باشه احتیاط میکنه، یا نه احتیاط ممکن نیست، تخییر جاری میکنه و بر اساس اصل عملی عمل میکنه. هشتم، امتثال از باب تقلید. مجتهدی که در مورد حکم واقعی یک موضوع از مجتهد دیگر تقلید کنند، یا مقلد تقلید کنه، چون اینجا حالا بحث تقلید مجتهد خواهد بود، من مجتهد گفتم، و الا مکلف بگید مثل بقیه. مکلف در مورد حکم واقعی، در مورد امتثال حکم واقعی، از مجتهد دیگر تقلید بکنه و بر اساس فتوای او امتثال کنه. این میشه امتثال از باب تقلید. خب این هشت صورت رو داشته باشید. ما با دلیل انسداد میخواییم چهارمی رو اثبات و بقیه هفت مورد رو ابطال کنیم. پس این تو ذهنمون باشه. در اینجا دلیل انسداد در صدد اثبات صورت چهارم از صورت‌های هشتگانه امتثال حکم واقعی و ابطال صورت‌های هفتگانه دیگر. میخوایم بگیم نه صورت اول، نه دوم، نه سوم، نه پنجم، نه ششم، نه هفتم، نه هشتم، چهار. امتصال نیست، امتصال معنای موافقته، یه مطابقت با مادهای وهمه. نه ببینید، شما حکم عقلی در نظر نگیرید که ترجیح راجح بر مرجوح و فلان. امتثال یعنی چی؟ یعنی تبعیت از مادهای چیزی. نه 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 نه، اصلا در اصل عملی چه زن پیدا بکنید نکنید حجت دیگه، این که دیگه در محلش خوندید و خواهیم خوند. خب این هشت مورد رو داشته باشید. حالا بریم سراغ اینا رو، من دست نمیزنم که بخوایم از این هشت مورد دونه دونه ببینیم چی جوریه. خب حالا بریم سراغ اصل بحث. دلیل انسداد رو میخوام که گفتیم دلیل انسداد متشکل از پنج مقدمه است. این پنج مقدمه باید تو ذهنتون باشه. اون چه که شما در رسائل و در کفایه خوندید، گاهی هم در حواشی کفایه بهتون تذکر دادن، اینه که مقدمه اولی رو که مرحوم آخون به عنوان مقدمه اول میاره، مرحوم شیخ اصلا به عنوان مقدمه حساب نکرده، لذا از نظر شیخ میشه چهار مقدمه. اما مرحوم آخوند که متأخرین هم غالبا همین نظر رو عرض کردن، میشه پنج مقدمه. حالا مقدمات پنجگانه دلیل انسداد، مقدمه اول اینه که ما علم اجمالی به وجود احکام واقعیه فراوانی در شرع مقدس اسلام داریم که در تمام اعصار جاری‌اند و اختصاص به صدر اسلام و زمان معصومین علیهم السلام ندارند. ما میدونیم آقا همین که شهادت این رو بر زبان جاری کردیم، شهادت بر توحید دادیم، شهادت بر رسالت دادیم، اینجوری نیست که راحت باشیم. پس احکام واقعیه مخصوصا الزامیاش، یعنی وجوبها و تحریمهای متعددی گردنگیر ما میشه. پس یعنی با التزام به شریعت اسلام واجبات و محرمات فراوانی گردنگیر مکلف میشه. این علم اجمالی، این علم اجمالی کبیر که آقا این واجبات و محرمات بعضیاش در قرآنه، بعضیاش در روایاته، بعضیاش در مثلا اجماعاته، بعضیاش هم همین ظنون مطلق و اینها، باید بگردیم و پیدا کنیم. نکته دوم، مقدمه دوم اینه که مکلف نمیتواند نسبت به این احکام الزامی شرعی بی تفاوت بوده و آنها را مهمل بگذارد، بلکه باید به نحوی عمل کند که از عهده این تکالیف براید. یعنی حتی الامکان واجبات شرعیه را اتیان و محرمات را ترک کنه. پس مکلفه دیگه، اسمش با خودش تکلیف داره. به تعبیری که در اصول مظفر میخوندید اونجا گفت وگرنه شخص کالبهائم و مجانین خواهد شد که تکلیفی ندارن. ما که مثل حیوانات نیستیم، مثل دیوانه ها نیستیم بگیم تکلیف نداریم. ما مکلفیم، انسانیم، عاقل مختار مکلف که باید از عهده این تکالیف بر بیاییم. این دو مقدمه. حالا اینجا متذکر بشم با سه مقدمه بعدی میخواییم اون هفت صورت رو یواش یواش خارج کنیم. پس از پنج مقدمه دو مقدمه رو گفتیم، یکی علم اجمالی، دیگری ثبوت تکلیف. بریم سراغ مقدمه سوم. مقدمه سوم اینه که باب علم و یقین نسبت به معظم احکام شرعی برای ما منصده، یعنی به اندازه کافی احکام بدیهی یا احکام مستفاد از نصوص قرآنی یا اخبار متواتره نداریم. ما اگه 100 تا واجب داشته باشیم 20 تاش توی ایناست، 80 تا را جای دیگه باید پیدا کنیم. 20 تاش بهش یقین داریم. خب با این بیان که آقا باب علم و یقین منصده، یکی از اون هفت قسم خارج شد. پس نسبت به معظم احکام بگید امتثال علمی تفصیلی ممکن نیست. پس صورت اول نتیجه پس نسبت به معظم احکام شرعی امتثال علمی تفصیلی ممکن نیست. همینطور در ادامه همین مقدمه میگیم کما این که باب علمی منصوب به علم، یعنی امارات ظنیه معتبره هم نسبت به معظم احکام شرعی برای ما منصده. یعنی چی؟ یعنی ما حالا مثلا ظن خاص فرض کنید گفتیم آقا خبر واحد و ظواهر، چند درصد از احکام را از خبرهای واحد ثقه و از ظواهر میتونیم استفاده کنیم؟ بازم خیلی بیرون میمونه. پس در واقع میگیم یعنی به اندازه کافی حکم واقعی مستفاد از امارات ظنیه معتبره که بشن ظن خاص نداریم. خب با این بیان که تتمه همون مقدمه سومون هست، بگید کدوم بخش خارج شد؟ قسم دوم از امتثال. پس امتثال مذهب سوم، امتثال ظن خاص هم خارج شد. نه پس بنابراین این دفعه میگیم نسبت به معظم احکام شرعی امتثال ظن خاص ممکن نیست. این هم از بین رفت. اصلا میدونید این مقدمه دوم که انسداد باب علم و علمی، البته قائلین دارم میگم ولی شما اینا رو که جواب خواهید داد قبول نخواهید کرد، چون عمده مقدمه این مقدمات، لذا اصلا اصل دلیل رو به اسم این مقدمه گذاشتن، گفتن دلیل انسداد که منظور انسداد باب علم و علمیه. مقدمه چهارم این که احتیاط تام نسبت به همه مواردی که محتملند، این احتیاط تام یا منجر به اختلال نظام می شود، که اگر احتیاط منجر به اختلال نظام شد بیدید دیگه مرز تکلیفه. پس عقلاً چنین احتیاطی جائز نیست، لذا به حکم عقل چنین احتیاطی جائز نیست، یا منجر به عسر و حرج شدید میشه، که اگر منجر به عسر و حرج شدید شد بگید شرع قاعده نفی عسر و حرج دارید در شرع دیگه، شرع میگه چیزی جائز نیست. اینجا لذا به حکم شرع چنین احتیاطی جائز نیست. خب وقتی احتیاط تام هم جائز نبود منجر به چنین مشکلاتی شد بگید کدوم صورت رو خارج کردید؟ در نتیجه میگیم آقا پس امتثال علمی اجمالی نیز ابطال شد. این رو هم بذارید کنار. سه صورت از هفت صورت خارج شد، اما بقیه امثال مشکوک، موهوم، اصل عملی و تقلید، باز هر کدوم از اینها معلومه اونجایی که در مورد عمل به اصل عملی، مقدمه پنجم، با توجه به وجود علم اجمالی، چون مقدمه اول چیه؟ وجود علم اجمالیه دیگه، درسته؟ نوبت به جریان اصل عملی مناسب با هر موردی نمیرسد. بنابراین امتثال اصل عملی نیز باطله. نم صورت هفتم که باطل. و باز با توجه به این که انسدادی، مجتهد قائل به انسداد باب علم و علمی که بهش میگیم انسدادی، مجتهد انفتاحی رو در خطا میبیند. و علم او را جهل مرکب به حساب میاره. یهی بابا من که میدونم، اجتهاد کردم به این نتیجه رسیدم که باب علم و علمی منصده، او داره میگه منفتحه، معلوم شد جاهله، نمیدونه که منصده. خب وقتی این چنین شد، این مجتهد خودش رو عالم میدونه، طرف مقابل رو جاهل، در تقلید چجوریه؟ معلومه تقلید عالم از جاهل جائز نیست، تقلید جاهل از عالم دلیل داره و تقلید عالم از جاهل جائز نیست. نمیتونه عالم انسدادی به انفتاحی که او رو جاهل میدونه رجوع بکنه. پس امتثال از باب تقلید هم، این صورت از امتثال هم باطل شد. موند سه تا: ظن مطلق، شک، وهم. درست شد؟ در صورتی که بقیه موارد ابطال شد، امر طائر بین عمل به ظن یا شک یا وهم باشد. اون قاعده عقلی رو بگید دیگه. و به هر حال قاعده این است که راجح را اخذ نموده و مرجوح یا مساوی را ترک کنیم. پس موهوم که مرجوح ترک میشه، مشکوک هم که مساوی ترک میشه. حالا از این هشت صورت چی موند؟ صورت اول، دوم، سوم، پنجم، ششم، هفتم، هشتم، هر کدوم میشه قلمه بستن بر روش کشیده شد. نتیجه اگر این مقدمات رو بپذیریم، که حالا بحث خواهیم کرد میپذیریم یا نه، فعلا داریم استدلال رو میگیم، نتیجه جریان مقدمات انسداد حجیت ظن مطلقه و اعتبار داشتن امتثال ظن مطلق فلذا مطلوب که حجیت ظن مطلقه ثابت میشه. از کجا ثابت شد؟ از جریان مقدمات انسداد. این بیانی که نسبت به دلیل انسداد گفته شد نهایتا نتیجهش زنی شد. اما ببینیم مقدمات رو میپذیریم یا نه، نتیجه مقبول است یا نه جلسات بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.